صحبت کردیم شدت مینالید از وضعی که در ترکیه هست. البته خب اینه که جدیدن در ترکیه حاکم هستن نام اسلام رو یدک میکشن، ولی این در محدوده ای که مثلا حالا دیگه هر کسی میتونه با حجاب و همه شهر کسی میتونه نماز هم بخونه، یا نه اگر مدار برای دادن یک قدم مرجعی هم میتونه بیاد تو مجلس. در این حدا رو اسلام رو در این حدا رعایت میکنن، اگر نه همه مراکز اقتصادشون هم سر جای خودش هست و بیشترین درآمدشون هم از مراکز فساد که حالا قدیما در کشور ما هم یک از اختلافات معلومه آدولا کاشانی با دکتر مصدق همین بود. مصدق میگفت که در حال ما این شرافروشه را نباید تحتیل کنیم، دولت از اینا عوارز میگیره، مالیات میگیره و مرحوم کاشانی زیبایی چیزا میگیرن. کشوری مثل سوریه وقتی ما رفته بودیم اونجا سوال کردیم، خیلی راحت ما هم هیچ کاری به دین نداشتن، هنوز هم ندارن. کشور سوریه کشور مسلمان است که بر اساس دین اداره نمیشه و ایران هم که اصلا حمایت میکنه بخاطر مقاومت و اینی که در سنگر اول مبارزه با صهیونیسم قرار داره و در جهت دینی حاکمیتش اصلا ربطی به دین نداره و هیچ کاری هم ندارن، قوانینشون هم هیچ خیلی شزا و ندر کشورهایی هستن که مقررات دینی رو یک شکلی تو قانون اساسیشون آوردن، مثل افغانستان که ماده دو و سه قانون اساسی افغانستان اینه، ماده دوش گفته مذهب رسمی دین رسمی اسلام است، مذهب هم نداره، و ماده سهش هم گفته که قوانین نباید مغایر اسلام باشه. منتها مثل قانون اساسی ما سازکار رعایت نوازین اسلامی رو ندارن، بنابراین وقتی سازکار ندارن طبیعتا نمیشه گفت که قوانینشون اسلامی است. البته عرض فهم کرد در مورد ما هم نباید بگیم قوانین ما اسلامی است، باید بگیم قوانین ما مغایر اسلامی است. باید روزه فهم دارم خب این سه مبنا رو در نظر داشته باشید برای قانونگذاری در جامعه جهانی وجود داره. کشور ما دو تا تعبیر ما داریم در مورد قانونگذاری که من اینا رو عرض بکنم که حالا به اصطلاح مبنای قانونگذاری ما اینه و همونی که چقدر آیت بودیم و بحث دیگه است. به دو عبارت در از کنم قانون اساسی ما به دو عبارت ذکر شده، خود توجه کنید، یکی اصل 72 و یکی اصل 4. اصل 4 از جنبه اثبات موضوع رو مطرح کرده، میگه کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیره اینا باید بر اساس موازین اسلامی باشه. اینجا جنبه اثبات رو آورده، گفته قوانین باید بر اساس ضوابط اسلامی باشه. وقت توجه داشته باشید یه نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که این اصل رو قانون اساسی حاکم قرار داده بر کلی اصول قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات، که این نکته است که بعدا ازش استفاده می‌کنیم. زیر این اصل وجود داره، این اصل در اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است. یعنی اگر جایی در قانون اساسی چیزی دیدیم که به یک نوعی روزنه ای باز میکنه که ممکنه یه چیزی خلاف موازین اسلامی بیاد، چنین چیزی اگر باشه که هست، حالا فرصت شده از فهم کرد، اگر چنین چیزی باشه این اصل حاکمه. یعنی این اصل 4 قانون اساسی میاد اطلاق و عموم اون اصل رو از بین میبره و باید این اصل رو بذاریم کنار، این رجوع کنیم. پس ببینید اینجا جنبه اثباتی رو گفته، گفته قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشد. اصل 72 جنبه سلبیش رو گفته، گفته مجلس شورای اسلامی نمیتواند قوانینی وضع کند با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. اینجا مغایرت رو به کار برده، در اصل 4 مطابقت رو به کار برده. اینجا گفته مطابق موازین اسلامی باشه، اینجا گفته مغایر نباشد. اساسا مجلس شورای اسلامی رو ببینید، الان همین دو تا اصل رو شما نگاه کنید. اصل 71 میگه مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی قانون برده، یعنی یک اختیار قانونی بهش داده. اصل 72 آمده دو تا تخصیص داده، یک نباید مغایر موازین اسلامی باشد، دو نباید مغایر قانون اساسی باشد. خب پس ببینید مبنای قانونگذاری جمهوری اسلامی شد موازین اسلامی، منتها بر اساس این دو تا اصل این موازین مغایر نباید باشه. ولذا بسیاری از قوانین که وجود داره، این قوانین اصلا تو شرط بی معنا جایداری نداره. خیلی از چیزهای اینجوریه، خیلی از قوانین، مثلا انتخابات. خب کجای شهر آمده که نماینده مجلس مثلا باید 30 سال سن داشته باشه، نماینده مجلس باید مثلا خدمت وظیفه عمومی رفته باشه یا معافیت داشته باشه، 75 سال بیشتر نداشته باشه؟ اینا که هیچ در هیچ جای شهر شما غیر از شرایطی که در شهر آمده برای همه کارها، شرایط عمومی تکلیف، بلوغ و عقل و اینا این هست. خب اونام که معلومه که کجاست حد و مرزش. بعد یه سری جاهای خاص هست، عدالت هم بهش اضافه کرده، قاضی و شاهد و امام جماعت و امام جمعه و اینا، مثلا شرطش اینه که عدالت هم داشته باشه. اما در قوانین میاد یه چیزی بس سن رو دخالت میده، تحصیلات رو دخالت میده. نماینده مجلس شورای اسلامی باید فوق لیسانس داشته باشه، البته از سواد خواندن و نوشتن شروع شد، الان رسیده به فوق لیسانس. اگر یه وقتی همه نمایندگان مجلس دکترا داشته باشن، قطعا تصمیم خواهم کرد که از این بعد دکترا باشه. که البته حال اینجا یکی بحثی هست که اگر فسادی شد بهش میدن. پس ببینید این دو تا اصل قانون اساسی مبنا رو اسلام قرار داده. یک جای قانون اساسی آمده یک چالشی درست کرده در ارتباط با قوانین اسلامی. اصل 112 به صلوات بفرستید. اینجا یه بحثی داره که خیلی تو جامعه حقوقی ما باز نشده و حالا اون بحثی که موضوع جلسه ما هست، یکی از چالش های قانونگذاری اسلامی همین موضوع هست. موضوع مجمع تشخیص مصلحت نظام. دوستان حالا خیلیتون سنتون که نمیرسه به زمانی که چطور مجمع تأسیس شد، ولی حتما خوندید که حالا دلیلش شده. شاید دلیل عمده تأسیس مجمع تأسیس مصلحت نظام قانون زمین شهری شد. دلیل عمدهش اول انقلاب، شورای نگهبان دیدش نسبت به موازین اسلامی مثل الان نبود، نگیم مثلا حالا تنگ نظرانه بود، یه خود سختگیری هاشون بیشتر. مثلا من یادم میاد یه وقتی راجع به وضع مالیات شورای نگهبان نظر مساعدی نداشت، ولذا اولین بار که قانون مالیات مستقیم تصویب شد شورای نگهبان اظهار نظر نکرد. از اصل قانون مالیاتی مستقیم، مالیاتی مستقیم بدون نظر شوینگوان و اساس اینکه ده روز گذشت و قانون شد اینجور قانون شده. خیلی چیزا شوینگوان فقها قبول نداشتن اوایل انقلاب و رضا از کنارش میگذشتن. خب مواردی بود که شوینگوان برسون کم وای میستاد. حالا اینا یه سری مصادیق داره، مثلا قانون کار یکی از اینا بود که خب دو قانون کار ضابطه گذاشتن، کارفرما نمیتونه کارگرش بیرون کنه، باید اینجوری باشه اونجوری باشه، شوینگوان بگم نباشنده شما کارگر میگیدی یه روز کارگر میگیدی فردون یه آن نیا، اما تو قانون کار میگن حالا شما یه قرارداد بستی دیگه یه گوشت هست و نمیتونه کارش بکنه و قرار دیگه میگن. خب یه بار اینجا بحث پیش آمد تو قانون زمین شهری که زمین مردم رو بگیرن رو بدن به یک کسی دیگه، قانون مطرح شد. سه چهار تا که مطرح شد و شروع گوان مقاومت کرد و مجلس هم تسلیم نشد، بحث به جدال بین مجلس و شروع گوان کشید و نهایتاً رؤسای قوا برداشتن یه چیزی خدمت حضرت امام نوشتن. اول امام فرمودن که اگر دو سوم مجلس چیزی را تصدیق کرد به عنوان مصلحت، شورای‌نگهبان دیگه از نظر مخالفت نکنه. زمین شهری اینجوری تصدیق شد و بعد اول اینجوری بود، بعد امام آمدن یه هیئتی را تعیین کردن، گفتن حالا از این به بعد اگر مجلس و شورای‌نگهبان به تفاهم نمیرسن، اختلاف هم تو دو چیز میتونست باشه، یکی مغایرت با موازین شرعی، یکی مغایرت با قانون اساسی. اگر به توافق نمیرسن برود مجمع تشخیص، خب اینها رو بخونیم. حالا اون مجمع تشخیص یه بحثی داره که اصل رو بخونم عرض میکنم. این در واقع تأسیس غیر رسمی بود. در سال 1368 که به دستور امام بحث بازنگری قانون اساسی مطرح شد، امام یکی از مواردی که مرحوم فرمودن به اون جمعی که گذاشته بودن برای این کار، یکیش مجمع تشخیص مصلحت نظام بود و لذا اصل 112 اصلی است که در 1368 توسط مجلس خبرگان یا اون جمعی که اصلاح قانون اساسی رو می‌خواستن انجام بدن توسط اونا تصدیق شد و بعد به تایید مردم رسید در همه بورسی همون سال. خب حالا این اصلا برای شما بگونم، مجمع تشخیص مصلحت نظام اصل 112 مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای‌نگهبان را تعیین نکند و مشاوره در امونی که به رهبری مربوط میشه، مجمع تشخیص تشکیل میشود. خب همینجا یه بحثی که اصلا هم کردش رسیدن، ببینید این مصلحت یعنی چی؟ بعضی از فقها خود این مصلحت را هم جزء اسلام میدانن، یعنی میگن که شما یک حکم شرع را بر اساس مصلحت اگر کنار گذاشتید خود این اسلام است. این یه تفسیر است که از مصلحت می‌گونیم. یک تفسیرش اینه که نه، در حال این دیگه اسلام نیست، این دومیه اسلام نیست، ما را تو نظام قانونگذاری اون اجازه دادیم که در یک مقطعی یا غیر اسلامی هم تو کشور اجرا بشه، که اگر دومی منظور باشه یه نقطه اینجاست که هیچ کی نمیگه. من یه وقت تو مجلس مطرح کردم آقای کروبی ما رو مسخره کرد، ولی واقعش اینه که آقای کروبی متوجه نشد این اصل در تعارض میشه با اصل چهار. متوجه کنید اصل چهار میگه کلیه قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشد. اصل 112 میگه اگر قانون رو شورای نگهبان خلاف شرع دانست و مجلس زیر بار اصلاحش نرفت، برود به مجمع تشخیص مصلحت نظام. مجمع تشخیص ممکن است نظر شورای نگهبان را تایید کنه، خب پس قانون اسلامی تصویب شده. ممکن است نظر مجلس را تایید کند، پس غیر اسلامی تصویب شده. این اصل می شود در تعارض با اصل 4، چیزی که تو اصلاح قانون اساسی بهش توجه نکردن. باید زیر اصل 4 که میگه که این اصل بر تمام اصول قانون اساسی حاکم است، باید می نوشتن جز اصل 112، چون اصل 112 تجویز کرده تصویب یک قانون غیر اسلامی.
از اون برای چیز مگه یکی تشخیص مصلحت میده و تشخیص مصلحت در حالا تایید میکنه اگه نظر مجلس رو حالا تو حالا طرف مشکل نمون از باب قوانین ثانویه نیستش؟
از کردم خودم اول اشاره کردم که برخی میگن از باب قوانین ثانویه که شد خودش اسلامه، ولی این یه فتوای مجمع علیه ها نیست که همه فقهای این حرف رو قبول داشته باشن. خب بعضی از فقها این حرف رو قبول ندارن. من بر اساس این نظر دوم عرض کردم که فقهایی که این رو در واقع بر اساس مصلحت که شد دیگه جزء اسلام نمیدانند، اون وقت مشکل پیدا میکنه. بر اساس اون تفسیر که ما بگیم حالا که مصلحت ایجاب کرده باز هم قوانین اسلامی است، بر این اساس تعارضی وجود نمیاد. اما اگر اون طرف قصه رو گرفتیم که معناش این باشه که حالا یک امر خلاف این اینجا گفته مصلحت، حالا این که آیا مصلحت یک امری را که حسب ظاهر و اصول اولیه غیر اسلامی است مصلحت رو اسلامی نمیدونه، این دیگه بحث فقهی به طلبه نیست که در جای خودش باید بحث بکنن که چجوری. که حالا نظر ما میدونه که اون هم اسلام است، نظر خود ما میدونه که اگر حالا بر این اساس مشکلی نداره.
جو حالا قوانینی که تصویب میشه آیا مدت داره؟
حالا اصلا کنم به اینها میرسیم. ببینید در این اصل راجع به مدت چیزی نه، ولی مباحث مختلفی مطرح شده راجع به این موضوع. گاهی خود مجمع مدت دار تصویب کرده، گاهی یعنی اون موضوعی رو که تصویب کردن، مثلا یه قانونی از امام ارجاع داده بود برای عزل قضاتی که شرایط قضاوت رو از دست میدن. خب اونجا گفتن برای 5 سال که از 1370 بود تا 75. بعضی جاها زمان نداره. دو تا اتفاق توی قسمت افتاده. یکی امسال، فروردین ماه امسال خود مجمع تصویب کرده که مواردی که بر اساس ضرورت و مصلحت تصویب می شود حد اکثر 10 سال اعتبار داره. یکی اینه که خود مجمع تصویب کرده. یک دومی هم اتفاق افتاده بود مثلا یکی دو ماه قبل، ابلاغ سیاست‌های کلی قانون گذاری، اونجا که اینا رو به تایید رهبری می رسه و رهبری ابلاغ می کنه. اونجا فقط اشاره شده که اولا ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام یه از کارهای خوب است که مقام اعظم رهبری اخیراً گفتن، گرچه بعضی‌ها مخالفت می‌کنن، که هر چیز رو نمایندگان زرتی رأی ندن که برای مجمع تشخیص مصلحت نظام. دو تا قید ایشون آوردن، یکی این که حد نصاب بالایی تعیین بشه برای رفتن به مجمع تشخیص مصلحت نظام، مثلا بگن 2/3 رأی بدن، اونی که امام فرمود که اگر 2/3 شد میشه مصلحت، اینجا مثلا بشه 2/3 مضافن که اونجا هم باید بره تایید بشه. یکی اینه که نصابی که مجلس ارجاع میده به اونجا، و دومی زمان هست که حتما مواردی که بر اساس مصلحت هست باید زمان داشته باشه. چون اگر ما بگیم که یه چیزی رو تصویب بکنیم بگیم آقا امروز مصلحته، خب این ممکنه که واقعا خیلی در یه مدت کوتاهی که حالا مثلا تو مسائل محدود به تزیرات حکومتی حلقا رو میزنن، خب یه وقتی یه کالای کمیابه دولت رو هم قیمت‌گذاری میکنه و میگه که احتکارش هم ممنوعه. یه وقتی تولید اینقدر اضافه میشه که اصلا نیاز به این چیزا نیست، خود بازار تعیین تکلیف میکنه و مردم هر که میخواد پیدا میکنن خودش تعیین تکلیف میشه. بنابراین اینا باید موقت باشه که بر این اساس الان دو تا که حالا این آقا فرمودن باید این مقدار سازوکارش فراهم بشه که از کنم که بگن حالا چه مدتی اینا که مجموعه تحصیل سرز کردن خودش ده سال میشون میگرد. و یکی هم اینه که نصابی که مجلس میخواد برسه مجمع این هم فرق داشته باشه که همچنین خیلی راحت سریع امومی وقتی به مجلسی ها فرمودن که اینطور نباشد که هر چی شما تحصیل میکنید چون نگران میگه خلاف شده یه وقتی پیش بیاد اشکالی نداره، ولی الان شما تقریبا لایحه‌ای پیدا نمی‌کنید که شورای نگهبان بهش ایراد نگیره و گاهی چند بار بهش ایراد نگیره. یعنی یه چیزی تقسیم می‌کنن میره، نمایندگان میان باز یه جوری بسای اصلاحی انجام میدن. من یه مجموعه‌ای نوشتم و در حال نوشتم راجع به همین چالش های قانون‌گذاری در ایران که دو جلدش رو نوشتم، سومی رو مشغولم، البته اولیش در حال ویراستاریه، هیچ کنون چاپ نشده. اونجا مفصل به این مسائل پرداختم، قوانینی که کلی مجلس رو این وقت گذاشت ولی به سرانجام نرسید، هی رفت و آمد و آخرش دیدم به جایی نمی‌رسیدن، مجلسی ها رو هاش کردن. حالا اینایی که ممکنه برای شماها اینه که تو فضای سیاسی سالهای حاکمیت اصلاحات بودید ممکن وضعی ها حضور زن داشته باشه، مثلا اون لوایی که معروف شد به لوای دوبلو رئیس جمهور، مثلا لایه اختیارات رئیس جمهور، لایه تعلیف جرم سیاسی، اینا از مواردی بود که دیگه این وقت به سرانجام نرسید. مجلس ششم زیاد داره از اینها که به سرانجام نرسید، چون جوان ایراد گرفت، هی رفت هی آمد و ضمناً ششمی ها به مجمع تشخیص هم رضایت نمیدادن، گفتن که حالا اونجا هم مثل اینا هستن دیگه، یه فرق نمیکنه. ولذا به ناچار گاهی بعضی از موارد مجموع تصویر میفرستادن، اگر نمیفرستادن. خب این رو پس ببینید با یک نگاه که آنچه با عنوان مصلحت تصویر میشود عرض کنم که شرع نیست، در این صورت این با اصل چهار در تعارضه و این اصل ساقط میشه، چون اونجا گفته نباید خلاف موازین اصلاحی باشه. خوب بود که اینه که قانون اساسی رو اصلاح کردن توجه میکردن در زیر اصل چهار رو آورده این اصل تمام اصول بس قانون اساسی و سایر قوانین حاکم است، مگر اصل 112 می آوردن تا این پیش نمیامد که اون که فهمز کردن رفت تو مجلس من نفر کردن آن کروبی ما رو یک تمیل مسخره کرد بخواه اصلا این برای این آمده. خب ولی این برای این آمده که اونم باید میدیدم، وقتی که اون ندیدم شما الان شما باشید و اصل 4 تصریح داره که این اصل بر تمام اصول قانون اساسی حاکم است. خب وقتی حاکم است یعنی چی؟ یعنی این اصل تو قسمتی که در اصل 112 میگه که قوانین مخالف قانون شرع تصریح میشود این مخالف رو اون قسمت رو از بگیرد. خب و اما چالش های دیگری که هست، حالا این یک نکته که عرض کردم که چالش های تصویر قانون‌گذاری اسلامی، ما یک گیرگوری داریم که نتیجهش این می شود که نتوانیم به راحتی و به سهولت قوانین اسلامی را تصویر بکنیم. یه بخشش برمیگرده به خود قانون گذار. حالا چون فضای انتخابات تو کشور هست، من این روی قدید توضیح میدم، عرض کردم من مفصل به این موارد پرداختم. ببینید ما قانون اساسی گفته که اول من عرض کنم که تو همین بحث مراجع قانون گذاری در کشور ما متعدد است، فقط مجلس است که قوانینش باید به تعیین شورای نگهبان برسه. البته جاهای دیگه ما اسمش قانون نمیذاریم، میگیم مقرره، ولی فرق نمیکنه. قانون یعنی بایدها و نبایدهایی که برای حفظ نظم جامعه به تصویب میرسه. الان شما جاهای دیگری دارید که مقرره وضع میکنن لازم و رایم هست در یک محدوده هایی، اما نه شورای نگهبانی دارن نه این چی دیگه که من الان اسم ببرم. البته اهل فن که رفتن شمردن میگن حدود 70 خورده این موارد هست، 70 خورده ای. حالا اون گنده هاش رو به شما بگم، شورای عالی انقلاب فرهنگی. شورای عالی انقلاب فرهنگی که به فرمان امام تأسیس شد، ولی کاش تو اون اساسی آورده بودن که ما مشکل مواجه نمی‌شدیم. من الان به معنی جلسه که میام از مجلس، بحثمون این بود که اگر مجلس چیزی را تصویب کرد که با مصوبه و شورای عالی انقلاب فرهنگی در تعارض بود، چیکار باید کرد؟ شورای نگهبان الان مواردی که در تعارض با شورای عالی انقلاب فرهنگی باشه، شورای نگهبان اینا رو ایراد میگیره. چرا؟ چون اون رو منتسب میکنه، شورای نگهبان شورای عالی انقلاب فرهنگی رو منتسب میکنه به رهبری که به فرمان رهبر تأسیس شده. از امام که سوال کردن این بحث ها پیش من ما چکار کنیم، امام فرمودن باید به مسببات شورای عالی انقلاب فرهنگی ترتیب اثر داده شدن، یعنی اجرا شدن. خب مثلا میگم همین بحثی که آدمان امروز داشتیم، مثلا سیاست گذاری راجع به امر آموزش پرورش، خب یه سیاست گذاری کردن، الان مجلس میاد یه چیزی تصمیم میکنه که با اون نمیسازه، چه کار باید کرد؟ مصوبات شورای نگهبان فرهنگی شورای نگهبان ندارد، نه از جهت رعایت موازین اسلامی سنجش میشه، نه از جهت مطابقت با قانون اساسی. یه جمع مشخصن اونجا آدمشون هم دیدیم، الان رئیسش آقای روحانیه، یه وقت رئیسش احمدنژاد بود، یه وقت رئیسش خاتمی بود، که خب خیلی از این دیدگاه ها رو اصلا ممکن اینا قبول نداشته باشن، رئیسونه، اعضا رو البته رهبری تعیین میکنه، ولی خیلی هاشون آدمای فقیه هم توشون هست، ولی خیلی هاشون هم نیستن. خب اضافه کنیم دومی شورای عالی فضای مجازی، به جهت اهمیتی که فضای مجازی داره، مقام اون شورای عالی انقلاب فرهنگی رو امام تأسیس کردن بعد از اختشاشاتی که توسط گروه افکار در دانشگاه ها شد. دانشگاه رو تنظیم کردن، شورای عالی انقلاب فرهنگی رو تأسیس کردن برای سیاست‌گذاری و تصفیه دانشگاه ها که بعد موندگار شد. در این سالهای اخیر که فضای مجازی خیلی مهم شده و دولتی ها هم، از آقای روحانی که سریع شنیدی، آقای روحانی میگه که اشکالی نداره همه این چیزا تو فضای مجازی هم تولید بشه، همه این فیلم ها هم عرض کنم که فیلم سازان بسازن، مردم خودشون در شعور دارن، این خرابش مردم تماشا نخواهند کرد. در حالی که آقای روحانی نمیدونه که داخل خونه خود آقای روحانی هم مثلا اگر چیزی اگر اینا رو باز بگذارید اصلا میده دنبال اونا اصلا میرن دنبال خرابا، یه راست میرن دنبال خرابا. خب اصلا خب این خیلی عرب مزخرفیه، یعنی شما بیاید مثلا در خونهاتون هم پس نبندی خود دزدار آیت بکنن، این دیگه حالا خیلی موارد نقض داره. خب ما مواجه با دولت مردانی که تقریبا از مجلس ششم به این طرف، از دولت آقای خاتمی به این طرف تقریبا دیدگاهشون اینجوری بوده. حتی کسانی هم که حالا ما بگفتیم اصولگرا هستن، اینا اصلا روی صندلی که میشینن اونا هم اونجوری میشن. ببینید مثلا بحث رفتن خانم ها به استادیوم ورزشی رو آقای احمدنژاد خیلی جدی گرفت و حتی اجازه داد که مراجع سر و صدا کردن، بعد مقام معظم رهبری فرمان دادن، فرمودن که نظر مراجع توی این کشور باید لازم الاتباع باشه، به هم خورد. که البته الان دوباره دارن یواشکی تحت عنوان این که این مجامع بین‌المللی ورزشی به ما گرفتن اینا یواشکی دارن ترویجش میکنن. بله؟
مراجع هم
چون دیگه
این
دفعه
چیز نمیگن،
مراجع هم کم کم دیگه دیدن زیاد از این اتفاقا میفته، خونه اون هم کسی بوده که ماهی بینن. از کنم که ببینید پس فرق نمی کنه، یعنی هر که رفته رو صندلی نشسته فکرش اینجوری شده.
صندلی
ها حالا تو مجلس این کار رو کردن از واقعا قدیم ما صندلیش قرمز بود، رنگی که عوض کردن و هم میگفتن صندلی قرمز، همه دنبال صندلی قرمز هم صرف شد کردن هم اینجوری شد.
آره
هر شب مرحوم آقای طالبانی رو فرض کنم اوکی میشست. من و آقای طالبانی که مجلس خبرگان از اون موقع من رو سنگیری میشینم اکبتو برگرده بود فکر میکنم من رو عبدالله صدوقی هم اینجوری بود
حالا که آقا سواده
رفت گره نمیشینم الان دو بول آقا الان اون کنار شده دیره نیم خب درست من بودم شما که حالا بکنید خب تو این فضا باقا مذهب رهبری شورا علی فضایی رو تأسیس کردن و فرمودن که مسابقاتش لازم الابتواه البته یه فرقی ایشون گذاشتن با شورا نمره فرنگی در اینجا فرمودن که مسابقاتش ارسال بشه به دفتر ایشون و گفتن اگر ظرف مثلا مدت سیاد هم مثلا مثلا ظرف 20 روز که میکنم اگر مخالف دیوان نشد لازم الابتواه یعنی یک وزارت خیلی مختصری که در دفتر ایشون یک کسی نگاه کنه اگر ببینه یه جاش اشکال داره و آقا بگن و آقا برگردن به شورای فضا مجازی که آقای اصلاح کنید یه چنین مختصری داره که شورای انقلاب فرهنگی هیچی نداره و پس کنم که حالا شما شاید یادتون باشه اگر رسد کرده باشین یکی دو سال پیش که بحث بورسیه دانشجویان مطرح شد یه تعداد دانشجویان احمدی‌نژاد بورسیه کرده بودن که عمدتاً بحثش این بود که یه سری نیرو حزب‌اللهی رو بفرستن استاد تربیت کنن برای آینده خب بعداً خب ایشون رفت مجلس یه خود فضاش عوض شد شروع کردن مخالفت کردن خیلی سر صدا شد روی این قصه من وقت دیوان عدالت اداری بودم به اونجا هم رسید حتی ما از زهبلی تقاضا کردیم که مثلا دیوان رسیدگی کنه و باید خلافه ایشون برای اون دیوان دخالت نکنه و اون شورای انقلاب فرهنگی هستیم خب در اصلا هیچ اونجا هیچ حساب که ضابطه‌ای نداره که کسی به اصطلاح تایید بکنه یا تایید نکنه هیچ حساب کتابی نداره ولی بگم که سامر یک ساعت دیگه از که همون نشم حالا که بالایی نمارم که تلفون جواب میدن حالا اینجا نمیدن نیست توی یه جایی ما کار دارم شکر کنم نمیشه از که هم به خدمت شما خب پس ببینید حالا این دوتا اینجوری خیلی هست شورای عالی اداری مقررات وضع میکنه از که هم به خدمت شما که بسیاری از این شوراها مقررات وضع میکنن هیئت عمومی دیوان عالی کشور مقرره وضع میکنه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مقرره وضع میکنه شورای عالی کار مقرره وضع میکنه هر جا که اینا رو غالبا رفتن شمردن حدود 70 تا شده شوراهای اسلامی
شورای شهر
از شهر رو شورای عالی استانها شورای استان شورای شهرستان شورای شهر شورای بخش و شورای روستا همه اینا مقررات وضع میکنن در هیچ کجای قوانین ما نیامده است که قوانین اینا نباید مقایر موازین اسلامی باشه بنابراین قانونگذاری ها فراوانه فقط یکی رو ما صرف چسبیدیم مجلس شورای اسلامی از این آدم میتونه بفهمه ببینید خصوصا با توجه به اصل چهار چالشی که هست اینجاست اینو توجه کنید چالشی که هست اینجاست من اصل چهار رو دوباره باز برای شما بخونم ببینید اصل چهار صراحت داره کلیه قوانین و مقررات مدنی جزایی مالی اقتصادی اداری فرهنگی نظامی سیاسی و غیره یعنی هر چی هست باید بر اساس موازین اسلامی باشد این اصل در اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است خب بعد از این ما آمدیم شورای اسلامی رو انداختیم به این اصل توجه نکردیم اینا مقرره رو اصل میکنن توجه نکردیم در شورای انقلاب فرهنگی توجه نکردیم شورای فضای مجازی توجه نکردیم شورای عالی اداری توجه نکردیم در شوراها به عدم مقایرتش با قوانین اشاره شده به فرماندار اختیار داده شده که ظرف چند روز اگر مصوبه شورایی را خلاف قانون دید به اون شورا اعلام بکنه فقط این خلاف قانون حالا اونم اینقدر مقرره دارن که فرمانداری هم نمیرسن عملا یه چیز متروکه ای هست خب پس ببینید یک نکته برای چالش قانونگذاری اسلامی این است که بسیاری از مراجعی که وضع مقرره میکنند، ما مقرره که میگیم به این معنا که آنچه مجلس تصویب میکنه رو میگیم قانون، آنچه غیر مجلس تصویب میکنه رو بهش میگیم مقرره. خب هیچ جایی حتی خود مجمع تشخیص، ببینید مجمع تشخیص دو تا موضوع سرایت میشه است. یکی مواردی که بر اساس ضرورت رهبری به مجمع تشخیص ارجاع میده، مثل قانون موازنه ماده مخدر که اصلا کلا قانونه، اما هیچ کی اونجا تفکیر نمیده که این مقاله مواد شرعی هست یا نیست. در این جهت اصلا کسی ممکنه باشه، درسته که اونجا فقیه هم هست ولی اکثریت با فقها نیست. اگر میگفتن یا اصلا قبل از این شروع انقلاب کل اینجور قانون تصدیق کرده، اگر میگفتن مصوبات مجمع تشخیص مصلحت که فقها جزء اکثریتش باشن مثلا لازم الرعایه است، خب این جهتش رایج میشه. پس بنابراین توجه کنید ما الان در غیر از مجلس شورای اسلامی در همه مراجعی که مقرر وضع میکنن ضابطه ای برای تفکیک با موازین اسلامی نداره. این که یک کلی که اینا فراوون است، اما این داخل خود مجلس شورای اسلامی، مجلس شورای اسلامی حالا چالشی که اونجا هست بهش اشاره کردم، مجلس شورای اسلامی میتواند از طریق ارجاع مصوباتی که مقایر موازین اسلامی هست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون مقایر شرع تصویب کنه. کار اینجا دو تا دیدگاه گفتیم داریم، یکی این که اینها بر اساس مصلحت که شد میشه اصل ثانویه و خلاف شرع نیست، و یک دیدگاه اینه که نخیر در هر حال خلاف شرع هست و به عنوان مصلحت بیشتر ما اجرا میشه. اما قناعت بکنید اون چیزی که ما در قانون گذاری داریم فقط همین دو قیده، یعنی در مجلس اسلامی عدم مقایرت با موازین شرعی و عدم مقایرت با قانون اساسی. بسیاری از قوانین ما، رو ببخشید من این داوود کار دارم، بسیاری از قوانین ما مزخرف است، اما چون نه مقایر شرع است و نه مقایر قانون اساسی، شورای کاری نمیتونه بکنه. مثلا میگم، مثلا نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی آمدن گفتن نمایندگان باید این شرایط رو داشته باشن، اون رو دیگه که اول گفتم اشاره میکنم. اولین بار که من خودم اینجوری وارد مجلس شدم، سواد خواندن رو نوشتن. یعنی وقتی که اولین بار که ما نماینده شدیم، شرط تحصیلی نمایندگان سواد خواندن رو نوشتن. در مجلس پنجم شد فوق دیپلم، بعد آمد مجلس بعدی شد لیسانس، و نهایتاً الان شده فوق لیسانس. اون وقت جالبه اینی که عرض کردم که قوانین‌گذاری مزخرفه، آمدن در حال یه اکثریتی رای دادن که فوق دیپلم باشه یا لیسانس، یا فوق لیسانس که حسب نامرجعی بود. بعد یهو نگاه کردم دیدم که 10 نفر، 20 نفر، 30 نفر الان تو مجلس نشستن که این شرایط رو ندارن. خب اینا هم اونجا هستن، قدرت لابیگری دارن، هم خودشون هم دوستون، بعضن دوستانشون. یهو حالا اولش اینجور شد آقای باهنر را افتاد و در حال پیشنهادی آوردن، اولش خیلی مفتزهانه گفتن نمایندگان مجلس شورای اسلامی از شرط تحصیل معافن. اولش اینجوری شروع شد که این خیلی ولی شروع نگوانم تایید کرد، چون نه این به یک بخش از دنر جامعه از یک قانون مستثنان کنید، نه خلاف شهر است، نه خلاف قانون اساسی. خب بعدم که در یه مقطعی که دیگه فضای مجازی فعال شد و مردم شروع کردن انتقاد کردن، یه خود تعدیلش کردن، گفتن هر دوره نمایندگی یه مقطع تحصیلی محسوب می شود. اینجوری شد، یعنی کسی که مثلا با دیپلم آمده یه دو دومانی مجلس میشه دو دومانی شام یه جا اصلا که اصلا من با بیستوادی هم اگر ها میتونم بازم خود به مجلس بشیم که دو راه شون زیاده. ببین حالا این نکته رو توجه کنید، وقتیست که من برای شما دیده ها رو باز بکنم. ما ما بسیاری از قوانین ما متاسفانه بسیاری از قوانین ما و البته غیر قوانین نمیشه کنه یک روزی مختصری از ما بر اساس منافع شخصی است. من یک موضع مفصلی بحث کردم قوانین منفعت طلبانه. این منفعت طلبانه از منفعت شخصی شخصی هست مثل این کلمه شما گفتم تا منفعت حوزه انتخابیه تا منفعت صرف و حزب و اینا. مثلا ببینید محدودیت ظرفیت پذیرش دانشگاه علوم پزشکی، قدرت لابی پزشکان مجلس اینقدر زیاد بوده که تا الان همین الان هم یکی دو ماه پیش یه طرحی دادن بازم تو مجلس رانی آورد گفتن ظرفیت پزشکی رو دانشجویان پزشکی رو وزارت بهداشت درمان تعیین کنه. وزارت بهداشت درمان هم چون حامی پزشکانه جوری این ظرفیت رو تعیین میکنن که رقابت در عالم پزشکی ایجاد نشه. همیشه شما قطعاً پزشکا که بینید شلوغه، همیشه شلوغه. چرا؟ چون پزشک کمه. من همین هفته جاری پیش یه پزشک رفتم، پزشک فوق تخصص. تا زمانی که من اونجا بودم که حالا مثلا ایشون 2 ساعت 3 ساعت بعد از دور میاد تا شماره 50 و خورده رو من خودم دیدم. حالا شما حساب کنید که یه آدمی که فوق تخصص ارتوپده این چیزون میشه که مثلا 50 و خورده رو از کردم من دیدم. حالا چند تا ادامه میگه تو به ساعت تازه نیم ساعت یه ساعت هم با تأخیر آمد. خب چرا؟ چون نیست دیگه. ببینید این قانونگذاری منفعت طلبانه در جهت منافع صنفه که پزشکان مجلس اینجور رو میکنن. اون یکی مال خودشون بود، منطقهش من فراغون است که وقت نیست من برش این رو بگم. و متاسفانه اینها در همه ادوار مجلس بوده، کم زیاد شده، ولی هیچگاه منتفی نشده. حتی مجلس اول که ارزشی بودم، برید اگر حوصله مراجعه دارید جلسه 39 مجلس اول رو برید نگاه کنید، یه طرحی دادن. اون وقت اولین دولت جمهوری اسلامی قرار بود به مجلس معرفی بشه، طبیعتاً تعدادی از نمایندگان هم وزیر میشدن. نمایندگان مجلس طرح جمهوریتی دادن برای خودشون، گفتن اگر نماینده حالا بالاتر نهادتر به تصدیق نرسید ولی طرحش رو دادن. میخوام منبیاتشون رو بگم، گاهی تصدیق میکردن شده بگم رد میکردن چون اتشار قانون اساسی داشت. آمدن گفتن ماده واحده حفظ کرسی نمایندگی مجلس. گفتن اگر نماینده وزیر شد مقام دیگری شد و بعد از مدتی نپسندید ول کرد یا اونا نخواستنش بیرونش کردن دوباره برگرده به مجلس. یعنی حفظ کرسی. این تو مجلس اول تصمیم شد جلسه 39، یعنی همون روزای اول. یه جنگ و دعوایی مفصل مذاکراتش خونده نیست. چون من در همین نوشت جای خودم مجبور شدم همه ادوار مذاکرات رو نگاه کنم. خب حالا اشکال کار کجاست؟ توجه کنید اشکال کار اینه که قانونی که چه کسی باید نماینده باشد رو خود نماینده می‌نویسه. پس او تعیین میکنه که چه کسانی بیان به مجلس. خب قاعدتا قانونی می‌نویسد که بر خودش تطبیق کند. قانونی که بر خودش تطبیق نکند نمی‌نویسد. لذا مجلس نهمیا حتی تصویب کردند که نمایندگان مجلس از بررسی صلاحیت معاف هستند. منتها این موجودات محترم اینقدر نمیفهمن تو اون پیرمردایی که توش رو نگهبان میشینن توش رو یه حرفا به کار نیست. ببینید انتخابات استانی رو بعضی ها فکر میکنن که مثلا به نفعشونه. 4 دوره مجلس این رو تصدیق کردن و شروع نگهبان هم بوده خلاف کنه احساس باز هر دوره تصدیق میکنن. اما از اون طرف الان سیاست های انتخابات رو، سیاست کلی انتخابات رو در سال 1395 مقام اعظم رهبری ابلاغ کردن. بند 10 سیاست کلی انتخابات رو بخونی، اینجور داره: انتخاب نمایندگانی در تراز جمهوری اسلامی از طریق در تراز جمهوری اسلامی. خب تنها مجلسی که باید این سیاست کلی رو اگر به قانون تبدیل نکنن ضمانت اجرا نداره، باید قانون بشه تا اجرا بشه. نمایندگان محترم مجلس دهم، مجلس فعلی که طرح اصلاح قانون انتخابات هم دادن، اما اینا رو ندیدن. همین دیشب اگر تلویزیون گوش کرده باشید، آقای دکتر کدخدایی گلایه کرد، آقای جنتی تا حالا چند بار گلایه کرده که نمایندگان سیاست کلی رو ندیدن. چرا؟ چون اگر بگن تراز جمهوری اسلامی یعنی چی و بخوان براش قانون‌گذاری کنن، بخشی از اینایی که تو مجلس الان هستن باید که پیشون مردم برن خونه شون، چون در تراز جمهوری اسلامی نیستن. من مصادیق قانون‌گذاری بر اساس فساد رو در آوردم از مذاکرات مجلس. تو استیضای وزیر راه شهرسازی، اونی که تو مذاکرات مطرح شد، دو نماینده واحد مسکونی گرفتم که امضاشون از استیضاح پس بگیرن. اینا تو مذاکرات آمد و بعد مثلا اون عضو ادریس هم آمد پاسخ داد که ما بررسی کردیم و خانه گرفتن ولی با این هدف نبوده. خب این که
کار کشم
خواستم حسینیه بزنم. بس ببینید یه چالش جدی که ما داریم تو تشکیل مجلس شورای اسلامی است، که تشکیل مجلس شورای اسلامی، من باز بخوام موارد دیگه رو برای شما ذکر بکنم. یه وقتی حالا من چون روی هدریسی مجلسم بودم، بعد سیاد رو پشتر میفهمیدم، یه نماینده ای از یه استانی آمد، ما دیدیم ایشون تر آورد تر واگذاری خانه سازمانی به ساکنی داشت. ما بعد فهمیدیم آقا معلم بوده تو خانه سازمانی در شهر خودش خانه سازمانی نشسته. خب اینا رو سعی کردیم رأی نیاره. یا نماینده دیگری در استانهای ساحلی زمینی در کنار ساحل داشت که نمیدونم چه مشکل پالین داشت، یه طرح داد راجع به اراضی ساحلی و حالا من عددش هم یادم نمیاد، 12 نفر تو مجلس بهش رأی دادن. با خاطر اینکه کاملا شخصی بود، و این رو ظاهر نمیگن، منتها یه سری آدم ها میفهمن. ببینید این اینها چرا اینجوریه؟ چون شعر شاعر محترم رو من اصلاح کردم، چون آن چش ایران را کند رو به مزاج، انتخاب است انتخاب است انتخاب. رئیس جمهور هم روز انتخابات، ببینید قانون‌گذاری با هدف کسب و جلب رأی، اجرا با هدف کسب رأی. اتفاقی که تو بنزین افتاد میتونست نیفته. چطور؟ آقا اون اول که رأی مردم لازم داشتن خیلی راحت آمدن با یک جست آمادگاریانه کارت بنزین رو هم گفتن حذف بشه، همسان هم گفتن ما مثلا قیمت بنزین رو افزایش نمیدیم. نمیدیدی در حالی که سال 100 تومن 200 من افتاده بود روی قیمت بنزین که عرف متداول بود، به اتفاق نمیفتاد. حالا یهو گیر کردن مملکت رو، نمیشه اداره کرد. مردم بعضی تو خونه هاشون چیزی ندارن بخورن، خب باید یه کمک به اینا بکنن. چیکار کنیم؟ یهو هزار تا رو گردن 3000 تومن چالش روز میشه. این نتیجه اون نگاه انتخاباتی به اجراست که تا یک زمانی دوام آورده و بعد گره هم خورده. ولذا ببینید اینها اگر مثلا میگم، مثلا ببینید ما اگر بیاییم تو فرض کنید که قانون مجلس شورای اسلامی، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که حالا اینا سیاست کلیش تعیین شده، باید نمایندگان اینا رو اجرایی بکنن که نمی کنن. یا در قانون انتخابات ریاست جمهوری، ما اگر بگیم که در قانون انتخابات ریاست جمهوری بگیم به صورت فصلی 6 ماه 1 ساله شعارهایی که آقای رئیس جمهور داده در جمع همون کاندیداها تو تلویزیون مورد نقد و بررسی قرار میگیره، تا چه اتفاقی میفته؟ اما این کارو نمیکنیم. اگر سلسله هم یک گوشه یه وقتی نشون بده، دولت اعتبارش قطع میکنه. خیلی جالبه در مجلس ششم یه اتفاق افتاد که شورای نگهبان آمد یه چیزی سرهم کرد، گفت که این خلاف شرع است، صدا سیما نمیدونم وقتی که پول بهش ندید اینا خلاف شرع، که یه دعوای بین مجلس به شورای نگهبان اون وقت پیش آمد. کلا آمدن اعتبارات صدا سیما رو قطع کردن، گفتن این آتشی که دیدی که ما نباشد مثلا بزار نشوشه. خب این اتفاقات میفته. ببینید سبقه قانونگذاری منفعت طلبانه و اجرای منفعت طلبانه خیلی رفته بالا تو کشور ما، و عرض کنم که رهبری نظام هم که اینجوری نیست خب چکار کنه؟ یه وقتی مثلا دولتی ها میرن اجزالابه میکنن که اینجور اگر نشه مثلا این قضیه بزید، خب ایشون ناچاره حمایت کنه. خب اینا البته مستاق زیاد داره که همه اینا چالش های قانونگذاری اسلامی است. قانون بر اساس عدالت، قانون بر اساس منطق، بعضی از متون قانونی قدیما را در نگاه می‌کنیم از قانون مدنی چنان مستحکم، ولی الان شما این قوانین که نگاه می‌کنید بعضی جاها نوشته است، بعضی جا هم نانوشته من مستثنا هستم ازش درمیدم، یعنی ظاهر نانوشته ازش درمیدم. شما الان می‌بینید سال هاست که تصمیم شده در قانون برنامه و در قانون مدیریت خدمات کشوری که استخدام بر اساس شایسته سالاری، اما خود مجلس هم این رعایت نمی‌کنه، هر چند روز یه بار برای اینکه رأی جمع کنن آقا استخدام و تدریس آموزش پرورش، استخدام مهندسین کشاورزی در وزارت جای کشاورزی، استخدام نمی‌دونم کارشناسان بیمه، هر روز یه چیزی میارن و هی اینا رو میشکنن، اینا رو میشکنن که متاسفانه وقت چی میشه؟ به شکلی غیر مرئی موازین اسلامی مخدوش میشه. خب استخدام میشه توی یک کانالای خاصی، عرض کنم که عدالت ازش رخت برمیبنده. بنابراین سیستم قانونگذاری ما، من تعبیر خود من اینه که قانون انتخابات فعلی ما لزوماً به انتخابات به انتخاب اسلحه منجر نمی شود. اتفاقی ممکنه جایی اتفاقی یکی در بیاد که اسلحه باشه از بقیه، ولی سیستم اینجور نیست که اگر این سیستم رو شما الان تبلیغات خیلی مؤثر، الان شما میدونید که اینقدر حساب و آوردن پایین، الان کسی که نمایندگی مجلس انتخاب میشه 20% رای رو باید داشته باشه. خب 20% عددی نیست، مجلس اول اکثریت مطلق بود، یعنی به اضافه 50%، یه مقطع یه سومش کردن که میشه 33%، یه مقطع 30% شد، یه مقطع 25% شد. فعلا چیزی که در برای مجلس 11 حاکمه، برای مجلس 11 اولین بار اجرا میشه، مجلس 9 رو تصویب کردن، ولی از بس طول کشید به بعد از انتخابات خورد و در خودشون نخورد، الان اجرا میشه با 20%. تازه این در مرحله اوله، مرحله دومی هم کسانی انتخاب میشن که دیگه مثلا 5% داشته خود دو. بعد بین دو نفر که همشون 5% رو داشتن بلاقیه یکی رنگ میره دیگه، هرکی بیشتر شد اون دیگه میشه نسبی. بنابراین اولین مشکل اینه که سیستم قانونگذاری ما نیاز به اصلاح جدی داره. اولش قانون انتخابات، دومش آیین‌نامه داخلی مجلس، و باید جوری باشه که کسی که میره داخل مجلس جز مصالح ملی و منافع کلان کشور هیچ چیزی را نبیند. شما مکرر دیدید هم در زمان امام و هم در زمان فعلی که نهیب زدن به مجلس. نامه امام داره تاریخ شما نمیدونم، ولی تو چه سرچ کنیدم میان امام رادیو مجلسی که گوش میکرد دید یک حرفایی میزنن خیلی عصبانی شد همونجا و نامه امام این نامه بسم الله هم نداره، جای بسی تأسف است، اینجوری شروع میشه، جای بسی تأسف است که حرفایی از پیرمون مجلس پخش میشود که اگر کسی نداند این رادیو مجلسه خیال میکنه رادیو سایی دوست میکنه. این جوری نامه امامه که شما سرچ کنید تو سایه امام پیداش میشه، و در زمان مقام معظم رهبری هم مکرر شده که آقا اینهی میزدن، مثلا یکیش تو بحث استیضای شیخ الاسلامی وزیر کار بود که نمایندگان با احمدی‌نژاد مشکل داشتن، زورشون بوم نمی‌رسید، به این وزیر کار گیر دادن و یه حرفایی زدن که آقا چند روز بعدش در جمع مردم آذربایجان، چون تو دیماه بود، در جمع مردم آذربایجان به شدت از مجلس انتقاد کردن و گفتن آقا شما اصلا این استیضا حرفایی که مطرح شد به این آقا ربطی نداشت، همش بس احمدی‌نژاد، چون بس تامین اجتماعی بود، احمدی‌نژاد همیشه سعی کرد مجلس رو دور بزنه، تامین اجتماعی رو در اختیار دولت بود، نمایندگان میخواستن دوش نفوذ بکنن، احمدی‌نژاد هی دور بزنه، یه اساسنامه رو عوض میکرد تا میرفتن عبور از دیوان عدالت باطل کنن، یه دیگه بازم میکرد این در زورشون به جایی میرسه و سازمان تامین اجتماعی هم وابسته به وزارت کار تو حضورش نرسید، این بیچاره دراز کرده از حالا ببینید اینا ایراداتیست که در مجلس وجود داشته، همه مجالس و از کم بکنشان خیلی وقتا کهیب هم خوردن ولی دوباره بروش نکردن.